أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثمون در باره وظیفه تأمین مادی از خانواده به اصل دوم رسید. اصل اول کار بود، ضرورت کار. اصل دوم این که حتما باید نفقه خانواده از راه حلال به دست بیاد و مراقبت بکنید که عوامل، اگر هم از راه حلال به دست آمد، عوامل خاصی که حرام میکنه مال رو درش دخالت نکنه. یعنی عوامل معنوی هست، گاهی وقتا بی‌دقتی هستش که مال رو حرام میکنه با اینکه شما از راه حلال اون رو به دست آوردید. در مورد مشاغل عرض کردیم که ما در فقه ما خداوند و معصومین علیهم السلام یه سلسله از مشاغل رو به عنوان شغل حرام معرفی کرده که باید انسان بشناسه اون مشاغل رو نره. بعضی از شغل‌ها هستن که دو بچه هستن، هم استفاده حلال میشه ازشون کرد هم استفاده حرام. مثلا شغل آرایشگری، بیا با شغل آرایشگری شما یه خانم یا آقایی که آرایشگر هست، روند طبیعی کار آرایشگری رو اگر انجام بدن، مثل کوتاه کردن موها، یه سر و سامان دادن سر و صورت، هیچ اشکالی نداره. ولی بعضی از عملیات ها هست روی صورت آقایون و بعضی از عملیات ها هستش روی صورت خانم ها اگر انجام بشه یا با ابزار خاصی اگر انجام بشه شغل حرامه، اون درآمد هم حرامه. یعنی تمام مراجع تقلید شما الان رساله هاشون مراجعه بفرمایید میگن این قسمت از کار آرایشگری پولش حرامه، بقیه قسمتاش نه، حلال حلال، ولی این قسمت کار نه، چه آرایشگر خانم باشه چه آرایشگر آقا باشه. بعضی از شغل‌ها هستن که نه، اصلا دو بچه نیستن، همون یه بچه دارن و حلال هست. و بعضی از مشاغل هستش که اساسا حرامه، یعنی هیچ بچه حلالی نداره، کار حرامه. مثل کارهایی که درش تقلب هست، کار قاچاق هست، کارهای دیگه‌ای هست، رشوه گرفتن یا بعضی از شغل‌های دیگه‌ای هستش که از خدمتتون که افراد کارشون فقط همین است، یعنی با پول حرام اساساً، با مسیر حرام، سندسازی‌های جعلی، از خدمتتون که کارهای دیگه‌ای هستش که انجام میشه، شخص اصلا کارش تقلب در مسیر طبیعی کارهاست، خب این کلاً اصلا همه درآمد از اول تا آخرش نامشروع هست و حرامه. گاهی وقتا هست نه، کار حلاله، بعضی از عوامل حرامش میکنه، خمس ندادن، زکات ندادن. عرض کنم خدمتتون که بعضی از واجبات دیگه الهی هستش که باید اخراج بشه از مال، اخراج نمیکنیم، خب به هر حال مال حرام هست و تاثیرگذار، تاثیر منفی داره. عرض کردیم که به هر حال یک سلسله است عوامل هست که همونطور که عوامل ظاهری تاثیرگذار هستن، یک سری از عوامل هست، عوامل معنوی هست و باطنی که اونها هم تاثیرگذار هستن. مسئله فقط سر لقمه نیستا، ما یه سلسله از کارها هست که اگر تو روح ما باشه آثار ظاهری خواهد گذاشت، امر درونی ولی آثار ظاهری خواهد گذاشت. مثلا بدجنسی، یک کسی که روح هم بدجنسه، بدخواهه برای دیگران، یا حسوده، یا کینه توزه، یا دیگران رو تحقیر میکنه، یا دیگران رو تمسخر میکنه، ریز میبینه دیگران رو، خلقش اینجوری هست. هر کدوم از اینها تعریف شده است به صورت ریاضی که یه سلسله آثار در زندگی ما خواهد گذاشت. اینجوری است. مثلا فرض کنم یه سلسله از اخلاقیات هست، اگر پدر یا مادر راضی نباشن قطعاً شخص در زندگی دچار شکست ها و بنبست های زیادی میشه. این قانون خداوند هست، ناموس خلقت هست که خداوند در اخلاقیات ما مثل کارهای ظاهریمون تأثیر خاص گذاشت، تأثیر ریاضی گذاشت. همونطور که اگه کسی غذای آلوده بخوره، سم بخوره، آثار خاصی داره، همونطور اگه یه سلسله از مسائل اخلاقی، عاطفی و معنوی رو رعایت نکنه هم آثار ظاهری و باطنی مختلفی رو خواهد گذاشت. در مورد مکاسب محرم هم همینطور از شغله ها یا کارهایی که کار لقمه رو حرام میکنه، به هر حال وقتی منجر به حرام شدن لقمه میشه، تأثیرات بسیار تخریبی خواهد گذاشت. گفتیم خدمتتون که هم در مادیات و مسائل اقتصادی و ظاهری ما تأثیر میذاره، هم در نظام عاطفی و اخلاقی ما تأثیرگذار هست و هم در نظام معنوی و عقیدتی ما آثار تخریبی خیلی وحشتناکی رو به دنبال خواهد داشت. حالا این نوع بحث به اصطلاح که خدمتتون مقدمه‌اش معرفی کردم، همه شما در این بخش مسائل اقتصادی خانواده نمیتونید بگیم، مقایسه به دشمن شناسی و نظام فکری مهندسی فکر برمیگرده که در جلسه جدایی باید باید کار بکنیم. یه مقایسه مربوط هست به بحث معنوی خانواده که انشاءالله این بحث ها رو من یه مقایسه گذاشتم برای مقایسه معنوی خانواده، بحث تأمین معنوی که اونجا خدمتون عرض خواهم کرد. در فقه ما یه سلسله از مشاغل عرض کردیم به قول مشاغل حرام معرفی میشه و یه سلسله از کارها هست که شغل حلال رو حرام میکنه که من چند تا نمونهش رو خدمتون عرض کردم. در مشاغل از تقلب رو عرض کردم که مصادیقش رو گفتیم که یه موقعی مثلا کالاهایی رو با مارک غیر از اونی که حقیقت هست، ما با یه مارک قلابی یا مارک جعلی یا با یه مارک عالی، مثلا مال این شرکت نیست ولی مال این شرکت هستش، بفروشیم به کسی، تولید بکنیم، یا کالایی که تاریخش گذشته، تاریخ مصرفش گذشته، یا غیر استاندارد هست به عنوان جنس استاندارد معرفی کنیم، یا حتی به عنوان غیر استاندارد معرفی نکنیم ولی طرف از ما جنس استاندارد میخواد و خب ما بهش جنس غیر استاندارد بفروشیم. باور بفرمایید بعضی وقتا در رانندگی شخص رفته ماشینش رو تعمیر کنه، جنس قلابی ضعیف به ماشینش وصل کردن، تصادف شده و چند نفر تلف شدن. برای اون شخص مهمی بوده که پول به دست بیاره. ولی این تصادفی که اتفاق میفته چقدر آثار غیر قابل برگشتی داره؟ جان کسیه، شوخی بردار که نیستش. یه مأمور خرید در یه دستگاهی میره پول اضافه میگیره از شرکت سازنده که جنس ضعیف تولید میکنه و این پول شخصی رو چند میلیون به قول خودشون پورسانت میگیرن، رشوه میگیرن، بعد اونو تایید میکنن جنس رو، بعد میاد فروش میره و تو زندگی مردم آثار زیادی، آثار وحشتناک زیادی از اینکه جان مردم به خطر بیفته یا زندگی مردم. توی یکی از این شهرها مهندسی میان پروژه‌ای رو قبول میکنه، ساخت پل روی جاده، یه پل هوایی، مصالح نامرغوب به کار میبره، همون روز اول پل فرو میریزه، 6 نفر میمیرن. خب این کار حرامه دیگه، شغل حرام، کار حرام، شغل خوبی از شغل درست، یعنی کار حرام، عملیات حرامه. این مسائل شغل هست که اگه مصادیقش من بخوام بگم خیلی زیاده، رشته گرفتن، رشته دادن و مسائلی از این قبیل که به هر حال اگر بخوایم بگیم تمام دوران این جلسه هم فقط باید به همین پردازیم. گاهی وقتا هستش که ما عوامل معنوی وجود دارن که کار رو حرام میکنن، لقمه رو حرام میکنن. به عنوان مثال یه بچه‌ای رفته دم مغازه مثلا غذا بخره، رفته فرض فرمایید که کاری که طول داره مثلا باید آماده بشه، یا رفته سلسله خانمش مادرش فهرستی لیستی داده گفته او را اینو از مغازه بخره. خب بچه‌ست مثلا 8 سالشه، 9 سالشه، 10 سالشه، رفته فروشگاه، فروشنده میبینه که این بچه‌ست، مشتری هم زیاده، خب همه هم میخوام بیان جنسشون رو زود بگیرن، کار بچه رو عقب میندازه چون زورش به بچه میرسه. هی بچه میگه صبر کن صبر کن، بزرگترها و کسا و رفقا و کسای دیگه مراعات نوبت رو نمی کنه، این لقمه رو حرام میکنه. تأثیر مخرب میذاره. این بچه نوبت این هستش، باید بهش بدی بری، باید بهش بدی بری. چون بچه هست از اون بسته هست، چون مثلا حالا فرض کنیم کسی از اون بچه هم نباشه، بزرگی هستش که نمیتونه از حقش دفاع بکنه. در روایت داریم بپرهیزید از ظلم کردن به کسی که نمیتونه از خودش دفاع بکنه. خدا بد جوری انتقام میگیره نسبت به ظلم کردن به کسی که نمیتونه از خودش دفاع بکنه. این لقمه رو حرام میکنه، تأثیر حرام میذاره، تأثیر تخریبی میگذاره. یا نه، گرفتن نوبت دیگران. ما بعضی از پارتی بازی هایی بکنیم، بعضی از عملیات انجام بدیم که حق دیگران به ما داده بشه، خب یه عده محروم میشن. نوبت دیگران ما بریم بگیریم، به همین سادگی، یعنی همین کار که مثلا شما خارج از نوبت میری چیزی رو میگیری میاری و این باعث میشه که کسی از حقش محروم بشه، اثر وضعی خواهد گذاشت در روح و روان و همه چیز ما. گاهی وقتا هستش که شما دوستی رو دعوت میکنید بدون آمادگی همسرتون. یادم هست در دوران دفاع مقدس خدمت یکی از اولیای خدا رسیده بودن، ایشون میگفتش که مراقب باشید اگر بدون رضایت و آمادگی همسرتون کسی رو دعوت بکنید او اذیت بشه، آمادگی نداشته باشه برای درست کردن قضا، این قضایی که با نارضایتی همسر تهیه شده ولی شما پولشو دادید، این آثار سو روی روحیه خود مهمان میذاره، آثار تخریبی داره. خیلی مهمه که یه نفر اگر میخواد مهمان دعوت بکنه، زن و مرد هر دو واقعا آمادگی داشته باشن، تعارف نکنن وقتی آمادگی ندارن. چون وقتی آمادگی نداری تعارف میکنی، این دورویی هست، بعد خوب نیست این کار. آمادگی نداری پذیرایی نمیکنی، تعارف هم نمیکنی و معذرت خواهی میکنید، ببخشید من آمادگی ندارم از شما دعوت کنم در منزل، انشاءالله جلسه بعد، الان وضعیت مناسب نیست. این صداقت خیلی خوبه، اما شما تو رو دروایستی گیر میکنید، دعوت میکنید، خانم شما مریض، آماده نیست، گرفتاری های دیگه ای داره، مجبور بلند شه پذیرایی بکنه. یه موقع سرات مهمه، خب بگو خانم من میخوام مهمان دعوت کنم، شما لازم نیست به زحمت بیفتید، من خودم غذا از بیرون میگیرم، تهیه میکنم، شما به مهمون میگیرم، چای میتونید درست بکنید، شربتی میتونید، میوه میتونید آماده بکنید، بکنید، نمیتونید خودم این کارو بکنم. این عیبی نداره، ولی حتی این مقدار هم روی لقمه اثر میذاره و در روحیات انسان تاثیر منفی خواهد گذاشت. پس دایره حرام شدن لقمه یه دایره وسیعی هست که ما باید مراقبت بکنیم. آیا شغل حرام هست یا نه شغل حرام نیست، قسمتی از شغل حرامه، یا نه همه شغل حرامه، یا نه شغل حرام نیست ولی کیفیت کار به یک شکلی هستش که بخوا لقمه رو حرام میکنه. این حوات خیلی توجه بکنیم. مسادیقی رو من عرض کردم خدمتون، مثلا ما الان خیلی مد هست مزایده ها تو روزنامه هر روز شما میخونید، مزایده های قلابی، مناقصه های قلابی، مزایده میذارن یه نفر رو خودشون قبول میکنن، مناقصه میذارن یه نفر رو خودشون قبول میکنن، یعنی واقعا مناقصه و مزایده حقیقی نیست، بلکه فقط برای که صورت قانونی رعایت بشه توی اداره، توی شرکت اعلام میکنن که ما مزایده گذاشتیم و مناقصه کنیم، بیاید پول بریزید به حساب، قیمتاتون رو بدید، بعدم خودش به نفر رو اصلا نقل میکنن که ما هیچ اطلاعاتی نمیدیم، شما حق سوال هم ندید، حتی خودمون هر کس انتخاب کرده کردیم، بعدم نور چشمیان رنگ میارن و خلاصه فک و فامیلا و دوستا و اینها رنگ میارن و خلاصه اون پروژه به اینا سپرده میشه و پول کردن. شما الان تو هر روز تو روزنامه ها دارید از این مسائل، سوال، ما در تأمین مادی دنبال چی میگردیم؟ مگه غیر از این هستش که من میخوام این پول رو به دست بیارم برای آسایش خودم، برای آسایش خودم و خانوادم، برای خوشبختی خودم؟ و ما همه مسلمانیم، اعتقاد به معاد و قیامت و حساب و کتاب داریم، میخوام یه معاد خوب داشته باشیم، آخرت خوب داشته باشیم، معطل نشیم اونجا. خب شما که به چه قیمت این لقمه رو میخوای به دست بیاری، دست زن و بچه بدی؟ شما وقتی که این لقمه رو میخوای تحت فشار عقده ها و خودکمبینی ها و چشم و همچشمی ها و مسابقاتی که با دیگران میذاری، میخوای خودتو همیشه به بقیه برسونی یا از بقیه جلوتر باشی، این لقمه ها رو میاری توی خونه، خب نتیجه عکس میده، یا شکست اقتصادی میاره، یا اگه خدا خیلی قهر باشه با شخص، شکست اقتصادی براش نمیاره، بهش اتفاقا بیشتر پول میرسونه. قرآن میگه ما خیلی وقتا افراد که گناه میکنن به جایی که جریمهشون کنیم توفیق بهشون میده. کلن نمدو هاولائه و هاولائه، هر دو گروه خوبا و بدا رو کمکشون میکنه. ولی سنستدرج هم من حیث را گردن، کمک کردنشون برای این هستش که ما دیگه اینا ناامید شدیم، اینا دیگه آدم بهشون نیستن که، کمکشون میکنیم تا لذتشون و سهمشون تو همین دنیا ببرن و بیشتر جهنمی بشن. ولی میبینی که زنیت باهات نمیسازه، میبینی که بچه هات اصلا دوستت ندارن، میبینی که اون عشق و عاطفه که انتظار داری از همسرت نیست تو خونه. ولی چرا خونه 1000 متری دارید، هر کدوم تو ماشین 50 میلیونی دارید، خدمتکار تو خونه هست، همه اعضای خانواده تلفن همراه دارن، اصلا مشکل اقتصادی ندارید، سفرهای خارجیتون به راه هستش، ویلاتون به راه هستش، نمیدونم سفرهای داخلیتون به راه هستش، عیش و نوش به راه هست، ولی خبری از خوشبختی و آرامش نیست. حالا شما کمتر، ما که مشاور هستیم بیشتر، بیاید پای درد دل این خانواده ها و مادرها و پدرها بشینید، راجع به عملکردهای بچه هاشون، زنها راجع به عملکردهای شوهرهاشون، شوهرها در مورد عملکردهای زناشون، یه سری به دادگاه ها بزنید، یه سری به بخش حوادث این کشور بزنید، ببینید که چه اتفاقی داره میفته. میگه اصلا من نمیدونم، یه لحظه تصمیم گرفتم چاقو در بیارم بزنم تو شکم، یه لحظه تصمیم گرفتم خودمو بکشم، یه لحظه نتونستم خودمو کنترل بکنم، به همسرم ضربه زدم، بچه خودم رو بردم توی جنگل خفه کردم، همونجا هم دفنش کردم. و شما ببینید این اتفاقا کم نیست. یعنی برای کشور ما کمه ها، تو کشور ما اینا زیاد اتفاق نیست، ولی همینش هم زیاده برای این کشور. ما خود نسبت به آمار جهانی بله خیلی کم، ولی برای خود این کشور شایسته نیست این اتفاقات. ولی خب لقمه حرام این تأثیر رو میذاره. خواهش میکنم عزیزان دقت بکنین، خانوم ها دقت بکنن، اگر کارمند هستن یا نیستن تو شغل شوهراشون، تو شغل خودشون، آقایون دقت بکنن آتیش تو خونه نیارن، به خورده زن بچه‌شون بدن. بچه‌ها همکاری کنن، از پدراشون بخوان که پدر لقمه حرام تو خونه نگیر برای من. اگه حلالم هست رعایت بکن، به موقع حق الهی رو ازش خارج بکن، ما رو جهنمی نکن. اصلا آخرتی هم در کار نیست، یا اصلا کاری با آخرت نداریم. همین دنیا، همین دنیا بالاخره ما مگه نمی‌خوایم خوشبخت باشیم؟ مگه نمی‌خوایم آرام باشیم؟ مگه نمی‌خوایم شاد زندگی بکنیم؟ خب باید از موانع شادی و خوشبختی و آرامش پرهیز بکنیم، اینا رو دور کنیم از خودمون. فکر بکنیم اگه چشمون رو ببندیم لقمه حرام بیاد توی خونه ما مصرف بکنیم، به هیچ طریق دیگه شما نمیتونید آرامش و تعادل روانی و اخلاقی و عاطفی رو نگه دارید توی خانواده، حتما خراب میشه. این سنت الهی است. حتما خراب میشه، حتما شکست میخوری. میگه خب من با یه عمر آبرومندی تو این جامعه کار کردم، حالا بچه هم ببین چه افتضاحی با رو بودم. بیزر دقت کن، دقمه خوب خورده، پاک بوده غذا، فوق العاده تأثیر داره. یه روایت بخونم براتون از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. می‌فرماید که ان الله عز و جل حرم الجنه جسدا غذی به حرام. خداوند تبارک و تعالی بهش رو حرام کرده بر بدنی که با حرام تغذیه شده. یعنی سنخیت با بهش نخواهد داشت. سنخیت با بهش نخواهد داشت. یا من اکل لقمتن من حرام لم تقبل له صلات 40 لیله. هر کس یه لقمه حرام بخوره تا 40 روز از او نماز قبول نمیشه. تا 40 روز. نه اینکه شما بگون قرارداد نیست، اعتبار نیست. اینو خواهش میکنم خوب دقت بکنن عزیزان. قرارداد و اعتبار نیست. یعنی سنت الهی مثل نظام فیزیکی عالم که خداوند از اول اینو همینجوری ترسیم کرده و ساخته نظام علمی و معلومی رو، که مثلا هر وقت دو تا هیدروژن با یه اکسیژن داشتیم آب حتما تشکیل میشه، حتما آب در 100 درجه به جوش میاد. این قوانین فیزیکی. در قوانین معنوی هم همینجوری ریاضیه، همش همه چیز ریاضیه، هندسی، همه چیز چیده شده، حساب داره. نه که میگم چون لقمه حرام خوردی ما 40 روز نماز رو قبول نمی‌کنیم. نه، لقمه حرام اساساً این تأثیر رو میذاره که زحمت 40 روز نماز به نتیجه نمیرسه. یعنی تو نمیتونی از او اوج بگیری، نورانیت کسب کنی، معراجی حاصل نمیشه. نه که یک کسی بگه که خب حالا 40 روز قبول، ما یه لقمه حرام خوردیم 40 روزم که قبول نمیشه نخونیم. خب یه آقای اومده بود مشاوره میشه من، بعد روبوسی کرد با من، آخرش گفتش که ببخشید من مشروب خوردم، صورتتون نجسه، اینو بشورید صورتتون رو. الان من خیلی هم ناراحتم مشروب خوردم، ولی الان چند وقتم از نماز نمیکنم، چون حضرت میگه هر کس مشروب بخوره تا 40 روز نمازش قبول نیست، حالا 40 روز نمیکنم ولی بعد 40 روز شروع میکنم به خوندن. اینجوری نیستش که شما اگر گفتن 40 روز قبول نیست نخونید. نخونید که ترک نماز هست. ترک نماز هم حضرت میفرماید کفره. ما بینن کفر و ایمان الا ترک الصلاه. بین کفر و ایمان فاصله جز ترک نماز نیست. کفر عملی. نه، شما نماز رو باید بخونید. لقمه حرام هم خوردی نماز رو باید بخونید، چون به هر حال قیامت از شما این همین نماز ظاهری رو میخوان. ولی میگه اگر توقع اثر ازش داری، اثر نداره. اگر توقع داری که اثر بذاره، اثر نمیذاره. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که شر الاموال ما لم یخرج منه حق الله سبحانه. بدترین مال ها اونیست که حق خدا ازش خارج نمیشه، مثل خمس که در جلسه دوم توضیح دادیم، مثل زکات. میگه این بدترین ماله، مخربترین ماله که ازش خارج نمیشه. یه جایی ما واجب یه سلسله خروجی های واجب داریم، باید بدیم، مثل زکات فطره، مثل زکات، مثل خمس، بعضی از چیزها هستش که لازمه که آن داشته بشه. یه بدترین اموال، مخربترین اموال هستش. امام باقر اسلام میفرماد خداوند در روز قیامت مردمی را از قبورشان به محشر میآورد که دستانشان به گردنشان بسته، به اندازه یک مورچه قدرت گرفتن چیزی را ندارند. ملائکه به شدت آنها را سرزنش می کنند و می گویند اینان مردمی هستند که خداوند به آنها ثروت عطا کرد، ولی حق خدا را از مال خود به صاحب آن حق ندادند. و امام مجتبی علیه السلام می‌فرماید از نشانه‌های جوانمردی اصلاح ماله، اینکه انسان واقعا به فکر اصلاح درآمدش و شغلش باشه که وقتی خدا نکرده مال حرام راه پیدا نکنه، اصلاح شغل. برکت هم در مال حرام نیست. بعضی ما عرض میکنیم خدمتشون، مراجعه که میکنم میگم ما شغلمون اینه و مجبورم هستیم این آلودگی شغلی رو داریم، تو میگه خب این اثر میذاره واقعا روی نطفت، اثر میذاره در معنویات، در اخلاقیات، در عفت و حیای همسرت و فرزندانت اثر میذاره. میگه خب چیکار کنم؟ در حرام برکت نیست، شما ادامه بدی ضررهای خیلی بیشتر از این هم خواهی بود. و خداوند تضمین کرده اگر کسی به سمت شغل حلال بره بهش برکت بده، البته با رعایت یه سلسله از اصول که انشاءالله اینها رو من خدمتون عرض خواهم کرد. خب اصل دوم رو هم خیلی ناقص به پایان بردیم، گفتم این خودش سلسله مباحث طولانی میطلبه. بریم به سراغ اصل سوم. یه صلوات خط بفرمایید. اصل سوم این هستش که علاوه بر این که وظیفه مرد خونه تأمین مادی هست، زن هم وظایفی داره، بعضیش رو عرض کردم که بعد در آخر سر در مورد وظایف خانم ها و فرزندان مخصوصا بحث خواهیم کرد، موظف است که من یکی از وظایفی که داره این است که تأمین مادی بکنه، موظف است که تأمین مادی بکنه، اما مستحب هستش که برای رفاه بیشتر خانواده و فرزندانش تلاش بیشتری بکنه. یعنی اگه من یه حد اقلی واجب هست کردنم، اینها این هم هستش تایید کنم برای شما. خوب است که مرد دست و دل باز باشه نسبت به اعضای خانواده، خوب است که مرد خانواده دست و دل باز باشه، یعنی خانواده رو در تنگینا و فشار اقتصادی و عقده های اقتصادی قرار نده، گشایش بهشون بده، سختگیری در نفقه نکنه. این خیلی مهمه. حالا مهمیش روزی میدم چرا. امام سجاد علیه السلام در این زمین میفرماد ان ارزاقکم عند الله اسبقکم علی عیاله، خداوند از کسی از شماها راضی تر هستش که خانواده خودش رو بیشتر در آسایش قرار بده، یعنی واقعا برای رفاه خانواده خودش تلاش بکنه. این ارزش نباید خانواده در فشار بگذاریم، اگه میتونیم واقعا در وسعت بگذاریم این کارو بکنیم. در وسعت گذاشتن اگه میتونیم، دقت کنیم، باز دارم تاکید میکنم، اگر میتونیم از طریق حلال در وسعت بذاریم نباید سختگیری بکنیم، که راجع به خسیسی و بخل بحثمون جداست، به عنوان یه اصل بعدا در مورد صحبت خواهیم کرد، ولی فعلا داریم جنبه ایجابی قضیه رو میگیم که ما باید سعی بکنیم، یه شخص باید سعی بکنه خانواده در رفاه باشن. حالا اگه خانمی اهل درآمد هست همینطور، سخت نگیره، فرزندانش سخت نگیره، همسر سخت نگیره، هر چی که تأمین مادی از بخل و سختگیری دورتر باشه و به سخاوت و رحمت و مهربانی نزدیکتر باشه، هم آثار مادی بیشتری خواهد گذاشت، یعنی برکت واقعا خواهد داشت، انسان به خانواده خودش وسعت بده، این برکت اقتصادی میاره واقعا، و هم آثار عاطفی و اخلاقی و معنوی زیادی رو خواهد داشت. تجربه ثابت کرده افرادی که خسیس و بخیل هستن و سخت میگیرن به اعضای خانواده، بچه ها رو عقده‌ای بار میارن، خانواده رو عقده‌ای بار میارن، میتونه کمک بکنه نمیکنه، نفقه نمیده، کم میده، کم میگذاره، حتما مثلا فرزند در خانه باید یک نو میوه باشه، اونم خودم میخرم میارم، بعدم میشمارم که هر کدوم چند تا خوردید. واقعا هستا، ما همین دو هفته گذشته من با یه مورد اینجوری صحبت کردم، میگه ما برای شیرینی زندگیمون روز تولد آقا رفتیم کیک خریدیم، بعد آقا که از در اومده تولد مبارکی گفتیم و خلاصه تا چشمش خورده به کیک گفته شکم ما شما تولد منو بهانه کردید برای شکم چرونی خودتون. خیلی بده یه آدم اینجوری باشه. خیلی بده. یعنی این صفت بخل از اون صفتهایی هستش که معمولا ما مشاورها وقتی که یه دختری تو شناسایی بیاد بگه آقا ما با یه پسری میخوایم ازدواج بکنیم، همه چیزش خوبه اما فک و فامیلاش و تحقیقاتی که ازش به عمل اومده نشون داده که بخیله، خسیسه. میگه آقا اصلا ازدواج نکنی با همچین کسی، ازدواج نکنی، چون خیلی صفت بدیه، سختم درست میشه این صفت. حتی بعضی از همکاران ما اگه عقدم شده باشم میگن جدا شید، چون این مسئله به این راحتی حل نمیشه، از همینجا مشکل رو جدا میشید برید، چون هرچی برید جلوتر مسئله حادتر خواهد شد. اما اگر مرد دست و دلباز باشه، مهربان باشه و سخت نگیره به اعضای خانواده، یعنی خانواده در وسعت بگذاره، ظهور یک همچین روحیه در خانواده باعث میشه یک گرما و صمیمیت ایجاد بشه که اگر خانواده خدای ناکرده یه موقعی با مشکل روبرو بشه، همه اعضای خانواده به شیرینی تعامل میکنن، به شیرینی تعامل میکنن. بچه میفهمید این بابای من بابای دست و دلواز و مهربونی بوده، خانم یه همسر من اینجوری بوده، خب حالا دستش تنگه ما صبر میکنیم، اصلا بد اخلاقی نمیکنم، هیچ عقده‌ای هم براشون ایجاد نمیشه. به خصوص خانم ها که ثابت شده خانم ها اگر از مرد اخلاق خوبی ببینن، مهربانی ببینن، ها تو بس عاطفه بیشتر توضیح خواهم داد این رو، در مسائل اقتصادی دست و دلوازی ببینن، بخل و خساست نبینن، در سخت‌ترین شرایط اقتصادی مرد تحمل میکنن، وفادار، مهربان، پشتیبان، بدون گله، بدون شکایت، بدون غرغر کردن میمونن تا مرد دستش باز شه. بچه ها همینطور. من چندین مشاوره داشتم که خانم ها بچه هاشون آوردن میگن که شما به این بچه ها بگید تو خدا راضی بشن ما مثلا لباس براشون بخریم. میگن چرا؟ میگن پدرش این مدار دستش تنگ بوده، این بچه به هوای پدرش الان تو غذا خوردنش هم احتیاط بکنه، ضعیف شده. میگن من کمتر بخورم که به پدرم فشار بنید، چون دوست داره پدرش، دیده که چقدر این مهربان و دست و دلبازه. حالا که میره پدر تو تنگنا هستش کاملا صبور، قرقر هم نمی‌کنه، روزه میگیره، مثل بچه‌های دیگه شکم چرونی تو مدرسه و دبیرستان و دانشگاه نمی‌کنه، بسیار صبور با ریاضت کاملا و راضی و مهربان، هیچ قرقری هم نداره، به رخ پدرم نمی‌کشه. پدر میگه من الان 4 سال دارم فشار میارم که برای یه جور کفش بخرم، میگه نه همین کفش خوبه، چند بار برده اینو داده کفاشی دوختنش. آقای میگفتش که کفش خانومم رو بردم دادم کفاشی بدوزه، خودم خجالت کشیدم دیگه، اون کفاشی گفت آقا این خانوم تو دفعه چند دومه اینو فرستاده، این دیگه قابل حل نیست، این دیگه هیچ باید کفش نو بخری، تعمیراتی نیست دیگه. این اثر اون برخورد مرده، مهربانی و دست و دلبازی. سازندگی، ایجاد روح قناعت، کم توقع بودن، اینها خیلی آسان هست وقتی که یه شخص این روحیه رو داره که به اعضای خانوادهش سخت نگیره و اونها در رفاه و آسایش قرار بده. اینم از خب اصل چهارم که اصل مفصلی هست، من یه مقدمه ازش عرض میکنم، برگشت انشاءالله بذاریم برای جلسه آینده که فوق العاده این مهم هستش. اصل میانه روی و اقتصاد هستش، اصل چهارم. خداوند و معصومین علیه السلام تضمین کردن ها، تضمین کردن، من روایتش هم بخونم از امام صادق علیه السلام، زمین طول من اقتصده ان لا یفتقر. امام صادق فرمایشی داره، میگه من امام صادق ضمانت میکنم کسی که میانه روی داشته باشه، اسراف نکنه، زیاده روی نکنه، افراط در مخارج نداشته باشه، هوس بازی نکنه در مخارجش، اصلا فقیر نشه. میگه خدا اینجوری نیستش که برای کسی روزی کافی حلال قرار نداده باشه، ولی مردم اقتصاد رو رعایت نمیکنن. یه اصله. در ثروت اندوزی هم یک اصل هستش. حالا ما که از منابع الهی و مسلم و قطعی داریم استفاده میکنیم، از آیات و روایات، ولی شما کتابهایی که دانشمندان خارجی هم نوشتن تو بحث راههای ثروتمند شدن مطالعه بکنید، یکی از اون راهها، مهمترین راهی که توصیه میکنیم هستش که افراط و تفریط نشه، زیاده روی نشه. چه افراطش و چه تفریطش، چه زیاده روی و چه سختگیری باعث فقر میشه. حالا مصادر رو جلسه آینده انشاءالله میگم که ماها خیلی تو کشورمون زیاده روی در مصرف داریم. ما از هند با جمعیت بیش از 1 میلیارد، از چین با جمعیت بیش از 1 میلیارد، از ژاپن در سوخت و مواد غذایی، این کشور 70 میلیون بیشتر مصرف داره. ببین تو کشور ما چقدر اسراف اتفاق میفته. بعد ما همش نق میزنیم و قول میزنیم. این هست. این فرمایش امام صادق رو من تمام کنم و بحثمو خاتمه بدم. حضرت از قول خدا میگه در ادامه همین فرمایش که میگه من ضمانت میکنم کسی که میانه روی رو رعایت بکنه اصلا فقیر نشه، میفرماد قال الله عز و جل. خداوند در تعریف انسانهای خوب اینجوری میگه والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. کسانی که وقتی که انفاق میکنن اسراف نمیکنن، سختگیری هم نمیکنن، یعنی میانه روی میکنن و کان بین ذلک قواما. این قوامایی که میگه حضرت میفهمد که والقوامو الوسط، یعنی وسط رو گرفتن، حد وسط رو. این دستور عمله که ما در زندگیمون حد بالای مخارج رو در نظر بگیریم، حد پایینش هم در نظر بگیریم، یعنی حد اقل ها رو در نظر بگیریم و حد اکثر ها رو، بعد این وسط رو انتخاب بکنیم، بگیم آقا ما حد وسط رو میریم. خداوند تضمین کرده اگر کسی حد وسط رو بگیره زیاده روی نکنه، زیاده روی نکنه. یه خانواده اومده بودن معرفی شده بودن که اینها نیازمند هستن، بعد از تحقیقات تایید شد که بینه کمک خوبی بشه. خانم گفتش من شوهر ندارم، چند تا بچه یتیم دارم، تو نیازهای اولیه لنگ هستم. خب مؤسسه بینه کمکی کردم، بعد یه خانومی که به صدا واسطه بود اینو برسونه، گفت آقا ایشون به جایی که بره نیازهای ضروری رو تأمین بکنه، رفته یه تابلو گرون قیمت خریده زده تو خونه. این کارهای تجملاتی که خیلی خانوم ها تو این قضیه اسراف زیاد دارن، خیلی اسراف زیاد میشه، کارهای تجملاتی الا ماشاءالله تو خونه های ما هستش. خب این برکت رو از بین میبره. یک ما تو خونه هامونو بگردیم، خیلی کالاهای غیر ضروری وجود داره، کم مصرف، غیر ضروری، مورد مصرفش خیلی کم هستش، اتفاقی موقعی شاید بخوایم شاید استفاده کنیم شاید استفاده نکنیم. پس حد وسط رو رعایت بکنیم، اقتصاد و میانه روی، حد بالای مخارج رو در نظر بگیریم، حد پایین هم در نظر بگیریم، وسط رو انتخاب بکنیم و همینجور التزام به این داشته باشیم تو مخارج و خریدهامون، که انشاءالله در این باره مباحث خیلی خیلی ریزتر و کاربردی‌تر انشاءالله جلسه آینده انشاءالله قرار است خدمتتون اگر عمری باشه تقدیم کنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.